أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در لزوم تحصیل عقائد دینی. ادله‌ای رو به جهت لزوم تحصیل عقائد دینی خدمت شما عرض کردم. آخرین مطلب در جلسه گذشته رسیدیم به تعریف دین و نقش دین رو در انسان سازی و در مورد نقشی که در جامعه دارد با هم مورد بررسی کردیم. به این نتیجه رسیدیم که وظیفه مبلغان دینی این است که یه مفاهیم صحیحی از دین عرضه کنند، در اصلاح جامعه کوشا باشند، با نام دین با فطریات مردم مبارزه نکنند. و تعریف کردیم دین رو که عبارت است از برنامه تضمین کننده سعادت فردی و اجتماعی، دنیایی و آخرتی، مادی و معنوی. امروز این بحث رو دیگه تمامش میکنیم. دلیل دیگری ارائه میدیم برای لزوم تحصیل عقاید دینی و با ارائه این دلیل این بحث رو میبندیم و بحث بعدیمون رو شروع میکنیم. ما یه قانونی داریم به نام قانون هدایت عمومی. مفاد قانون هدایت عمومی آیه شریفه است در سوره طه. موقعی که فرعون به نقل قرآن کریم سوال می کند، قال فمن ربکما یا موسی، از موسی و هارون می پرسد پروردگار شما دوتا کیست؟ لکن خطاب رو به موسی می کند، یا موسی. قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. جواب جناب موسی این است که پروردگار ما او کسی است که به هر چیزی خلق او را داده است، او را آفرینش کرده است، ثم هدا، پس از آفرینش اون رو هدایت می کند. از این آیه شریفه سوره طه آیه 50 استدلال کردن به یک قانون هدایت عمومی. توضیح این قانون هدایت عمومی رو خدمت شما عرض می کنم. اولا این قانون مال همه موجودات، کل هستی. به چه جهت؟ به خاطر اینکه خودش ادات عموم دارد دیگه. اعطا کل شیء، پروردگار ما کسی است که عطا کرده است به کل شیء. کل ادات عموم دیگه، پس بنابراین شامل حال همه چیز می شد. خدا ابتداءً همه چیز را آفریده است، ثم هدا، بعد از خلقت کل شیء را هدایت کرده است. پس بنابراین هدایت برای کل شیء است، یعنی همه چیز، قانون هدایت عمومی. خب به جهت این که این قانون روشن بشد خدمت شما عرض می کنیم که بیانی دارن فلاسفه تحت عنوان نظام احسن. در بحث نظام احسن میگن اون چه که شما در نظام آفرینش دارید بهترین نوع خودش هست. یعنی شما در عالم هستی اگر بخواهید برنامه ریزی بکنید، بهتر از این چیزی که به طور طبیعی در نهاد آفرینش قرار داده شده و به قول ما به این نحوی که خدا آفریده است، شما بهتر از این امکان تصورش وجود ندارد. تمام هستی رو که نگاه بکنی، چه کوچکترین اجزایش رو بررسی بکنید، چه اجزای سماویش رو بررسی بکنید، خورشید و کهکشانها و بفرمایید ستارگان و خورشید و مثلا سیاره، بله بفرمایید زمین و خود این منظومه شمسی رو شما در نظر بگیرید، فاصله کرات با منظومه شمسی، اینا همه حفظ شده. دقت می فرمایید؟ خود زمین از حیث کروی بودنش بهترین صورتی که می تونسته باشه این است که کروی باشه. و همینجور از حیث آمدن شب، روز، گردش زمین به دور خودش، به دور خورشید، گردش های دیگری که زمین دارد به غیر از این دو گردش، تا بله نزدیک 14 حرکت برای زمین قائل هستند. توجه می‌فرمایید؟ تمام اینا رو شما ملاحظه کنید، به بهترین وجه انجام می‌شد و تصویر شده است و شما از این بهتر نمیتونید انجام بدهید. یعنی کسی بگه اگه من بودم بهتر این برنامه ریزی می‌کردم، نمی‌شد. بیایید تو خلقت خودتون از اجرام سماوی بیایید شما به خود انسان، خود انسان اعضا جوارح خودتون رو ملاحظه کنید. اعضا و جوارح شما هر کدام با مهندسی تمام چیده شده است. شیخ ابوالفتوح رازی میگه شما هر ساختمانی رو که ببینید، این ساختمان خلقتش اگر بخواد بنا، معمار، مهندسی او رو پایه گذاری کند، قسمت اولیه ساختمان، قسمت زیرین ساختمان پهنه، هرچه برد بالا میتوند ساختمان رو چه میکند؟ باریکش میکند. شما برج‌ها رو مشاهده کردید، همین جور است دیگه. یک قسمت طبقات پایینی دارد، مسافت و مساحت زیادی رو اشغال کرده، میره بالا باریکتر میشه. میگه ساختمون هایی که بفرمایید بلنده همه اینجوریست. شما یه ساختمان بلند ندارید که قسمت زیرینه او قسمت پایینش کم باشه، بره بالا طبقات بالا پهن شده باشه، این رو ندارید. شیخ ابوالفتوح میگه اما خدا در آفرینش انسان عکس اینو قرار داد. شما پاهای شما که بدن شما رو می کشد، اون نسبت به قسمت شانه های شما عکس معماری است که یک معمار یا مهندس ساختمان انجام می داد. توجه می فرمایید؟ پاهای شما باریکتره، نازکتره، میرید جلوتر شانه های شما پهن می شد. اون چی که در نظام آفرینش شما می بینید، فلاسفه میگن این نظام، نظام احسن است. یعنی شما بهتر از این نمیتوانید چینش کنید. اگر کسی فکر کند که خودش مثلا جای خدا باشد و بتواند بهتر از این بچیند که خدا چیده است، امکان پذیر نیست. تمام عالم هستی، تمام موجوداتی که آفرینش شده اند، خلق شده اند، به نحو نظام احسن است. نظام هستی رو از این بهتر شما نمیتونید تصور کنید. درست شد؟ خب. این نظام هستی که نظام احسن است، و اقرار بهش دارن که نظام احسن است، این نظام احسن بعد از خلقش، تازه خدا بعد از آفرینش هدایت رو دارد. وقتی میگه هدایت در کل شیء، پس همه چیز درش هدایت هست، پس ما هدایت رو در جمادات خواهیم داشت، هدایت رو در نباتات خواهیم داشت، هدایت رو در انسان، در گیاهان خواهیم داشت و نباتات در انسان هم خواهیم داشت. خب هدایت در جمادات چیه؟ بعضی گفتن که هدایت در جمادات عبارت است از اون چه که در نهاد جماد قرار داده شده است، به گونه ای که لازمه ساختمان مادی این جماد است، به نوعی که این جماد جاذبه و کشش اجزایش به هم دارد، اینا از هم جدا نمیشد، اجزاء این جماد به سمت هم یه جاذبه و کششی دارن، این میز اجزایش به سمت هم کشش و جاذبه دارن، اگر این جاذبه و کشش نبود من دستم رو روش میگذاشتم باید فرو میرفت، اما الان نمیرد. توجه میفرمایید؟ بعضی گفتن مراد از هدایت در جمادات همون چیزی است که در ذات اونها نهادینه شده است و اون عبارت است از جاذبه و کششی که اجزاء جماد بین اجرامش وجود دارد و همدیگر را جذب میکنند. بعضی هم گفتن ما نتوانستیم شناسایی کنیم هدایت در جمادات را، نمیدونیم هدایت در جماد چگونه هست. منکر نمیشیم هدایت در جماد را، انکارش نمی کنیم، اما چه بفرمایید؟ اما اثباتش هم نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم بگیم هدایت در جماد چگونه هست. این حالا هدایت در جمادات. در نباتات هدایت مشهوده، واضحه، نبات یا دانه است یا نهاله، گیاه یا دانه یا نهال، این دانه و نهال که آغاز در واقع بفرمایید نباته، رشد می کند به اون چیزی که در تقدیر و سرنوشتش هست و کمالش هست میرسه. دانه گندم کمالش فرض بفرمایید این است که یک خوشه گندم بشه، یک نهال درخت این است که یه درخت تنومند بشه و هاکذا. بنابراین آفریده شده است، هدایتش اون رشدی است که به مرور این رشد رو پیدا می کند و بزرگ میشه. هدایت رو در حیوان بیایید، باز هدایت در حیوان وجود داره. هدایت در حیوانات به شکل غریزه است. انسان آفریده میشد، حیوان آفریده میشد، حالا یا زاییده میشد از مادرش یا از تخم سر برون میارد، به هر کیفی که باشد، بعد خود به خود به نحو غریزه هدایت میشد به سمت اون کمال و تعالی و رشدی که برای او قرار داده شده است. حالا این رشد غریزی، میخوان شما اسمشو غریزه بگذارید، قرآن کریم بعضی جا اسمشو وحی گذاشته است و اوها چی؟ ربک الالنحل، به زنبور عسل ما وحی فرستادیم. وحی اینجا یعنی الهام، یعنی همون غریزه، یعنی در نهاد او غریزه قرار داده شده که به صورت غریزی، ولذا شما موجوداتی مثل زنبور، مثل مورچه، مثل موریانه، تعجب می‌فرمایید، اینا زندگی اجتماعی دارن. البته زندگی اجتماعی منحصر به اینا نیست، پرندگانی که کوچ میکنن به همین کیفیت، ماهی هایی که برای تخم ریزیشون مهاجرت میکنن، از دریایی از فضایی به فضای دیگه میرن به همین کیفیت، توجه میفرمایید؟ تمام اینا به نحو غریزی به سمت رشد و تکامل و تعالی خودشون حرکت میکنند. درست شد؟ این تا اینجا خلق و هدایت. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. همه رو خلق کرد، کل شیء را، و بعد از این که خلق کرد کل شیء را هدایتشون کرد. خب بیام سر انسان. ما در انسان، خلق انسان که معلوم، نوزاد انسان به دنیا میاد، این خلقتش، بعد از اون هدایتشه. این هدایت انسان یه قدریش غریزیست، اون مقداری که فرض بفرمایید که بچه آدمی رو کسی یادش نداده لحظه ولادت فریاد بزند و گریه کند. شما میدونید اگه در اون لحظه گریه نکند و فریاد نزند، او ششهایی که برای تنفس هست باز نمیشد و در نتیجه دچار خفگی میشد و میمیره. کی بهش یاد داده به محض اینکه پا تو گذاشتی توی دنیا فریاد بزن و گریه کن؟ اما این کار رو همه نوزادها انجام میدن. اگر گریه نکنه ششا باز نمیشد، خفه میشد، تنفس نمیتوند بکند. تعجب میفرمون کی به اون میگوید سینه مادر رو چگونه بمک؟ مکیدن سینه مادر رو کسی به او یاد نمیدن. بچه رو نزدیک سینه مادر، مادر میگذاره یا دیگران میگذارن، اما مکیدن رو کسی به نوزاد انسان یاد نمیدن. خب یه مقداری از بفرمایید که هدایت انسان هم غریزی است، مثل حیوان. اون مقداری که از حیوان غریزی بود، یه مقداری از هدایت انسان هم غریزی است. بچه انسان وقتی گرسنه میشد، تشنه میشد، گریه میکند. کی به او گفته است گریه کن؟ دقت میفرمایید؟ تا مادر بفهمه تشنه هست، گرسنه هست، احتیاج به نظافت داره. اینا غریزی است. اما انسان دو بُعد دارد، یه بُعد مادی دارد، یه بُعد معنوی دارد. چون ذو ابعاد انسان، بنابراین هدایت غریزی به تنهایی برای انسان کفایت نمی کند، احتیاج به یه هدایت دیگری هم دارد. اون هدایت دیگر می تواند از نوع الهام و اشراق باشد. خدا یه چیزی رو به ذهنش می اندازد، الهام بهش می کند، یهو متوجه یه مطلبی می شد. دقت می فرمایید؟ این هدایته، اشکالی هم نداره، وجود هم داره، تو انسان ها هست. یهو متوجه می شد که من یه سری برم تو حیات، میرد تو حیات خانش، میبینه بچهش وسط حوض آب، بچه طفلش افتاده وسط حوض آب، داره خفه میشه. این یه الهامه، این یه اشراقه. کی بهش گفت؟ این قاعدتا قرار نبود بره وسط حیات، اما یهو یکی بهش میگه بلند شو برو تو حیات، تا میره میبینه بچه وسط حوضه، داره دست و پا میزنه، بچه رو از حوض میکشد بالا. این الهامه. تعجب میفهمون؟ در زندگی انسان ها این نوع الهامات وجود دارد، کسی منکرش نیست و زیادم هست، کمم نیست. آیات قرآنی هم قبول دارد این را. ملاحظه بفرمایید: و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. یعنی ما الهام کردیم، یعنی نفس انسانی میدوند چه چیزی فجور است، چه چیزی تقواست. احتیاجی به توضیح نداره، احتیاجی به گفتن نداره. کارهای ناپسند زشت را الهام شده، این زشته، این گناه، مرتکب نشید. دقت می‌فرمایید؟ نقطه مقابلش هم همینجور، سوره شمس آیه 7 و 8. یا ممکنه الهامات از این قوی تر باشد، مثل ماجرای خضر که و علمناه چی؟ من لدنا علما. ما به خضر آموختیم من لدنا، یعنی نه از کسی، علم لدنی بود، از خدا آموخت، از ناحیه ذوالجلال. من لدنا، معلمش خدا بود نه کسی دیگر. من لدنا علما، به او علم و دانش و علم لدنی دادیم. خب این علم لدنی هم میتوند به نحو الهام و اشراق باشد، اگرچه میتوند به انواع دیگر هم باشد، اما یکی از مصادیقش میتوند الهام و اشراق باشد. بنابراین هدایت در انسان یکی از مصادیقش الهام و اشراقات. یکی دیگه میتوند الان نحوه رویای صادقه باشه، رویای صادق، خواب میبیند و این به صورت الهام باشد برای او. خیلی از خوابها عین واقع در میاد، بعضیش هم نه، تأویل و تفسیر دارد، بعضیش هم نه، از غاص چیست؟ احلام است. توجه میفرمایید؟ خب رویای صادقه باز تصدیقش در قرآن کریم، مثل انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس والقمر چی؟ رأیتهم لی ساجدین. یوسف در طفولیت این خواب رو دید دیگه، و برای پدرش یعقوبم گفت، و پدر گفت خواب رو پنهان کن. رویای صادقه یکی از مصادیق الهام میتوند باشه. رویای صادقه برای خود پیامبرم بود، پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. دخول در مسجد الحرام، او وقتی که پیامبر در مدینه بودند و خواب دیدند که در مسجد الحرامن و دارن طواف میکنن، و بعد دستور حرکت دادن به سمت، به جهت عمره برای مکه که آمدن و مشرکین قریش مانع شدن، نگذاشتن پیامبر وارد مکه بشوند و منجر شد به صلح چه؟ حدیبیه. توجه می‌فرمایید؟ که اون بله فردم میگد ما شککتو فی نبوت محمد صلی الله علیه و سلم کشکی یوم حدیبیه. میگه من شک نکردم در نبوت پیامبر، مثل، نمیگه من شک نکردم، میگه مثل اون وقت شک نکردم، یعنی اون وقت خیلی شک بزرگی کردم. توجه میفرمایید؟ شکای دیگه هم داشته است، البته شاید بشد گفت ایمان نداشته است اصلا، لکن شک بزرگش روز حدیبیه. میگه پیغمبر به ما گفت میریم مسجد الحرام و ما محرم شدیم و آمدیم و نتونستیم وارد بشیم، منجر شد به صلح حدیبیه، ما رو برگردوندن، گفتن امسال برید، سال دیگه همین وقت بیایید عمره انجام بدید. ما برگشتیم سال بعد رفتیم عمرتل چی رو به جا آوردن؟ عمرتل قضا. عمرت القضا مال سال بعدش هست، اون سال برگشتن، کسی وارد مسجد الحرام نشد. توجه میفرمون؟ میگه من شک کردم. کیه میگه؟ بال. میگه من شک کردم. خب بفرمایید که پس رویای صادقه هم یکی از موارد هدایته. البته گفتیم همه خوابها حقیقت ندارد، از غاص احلامم هست. یا باز رویای صادقه ای که احتیاج به تفسیر داره. خواب احتیاج بعضی وقتا به تفسیر داره، عین واقع رو نمیبینن، مثل ماجرای خواب بله بفرمایید فرعون مصر، انی ارا سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات، که دیگه شما میدونید سوره یوسف آیه 43. دیگه هدایت انسان، هدایت انسان میتواند به ضمیر ناخودآگاهش هم باشه. ضمیر ناخودآگاه شاید بشه او را از الهام و اشراق جدا کرد، شاید بشه او را جزی از الهامات و اشراقات گرفت. یهو شما متذکر میشید که کاری را انجام بدهید، به ضمیر ناخودآگاه شما الهام میشد، وحی میشد، اشراق میشد، یهو به فکرتون میرسد یه همچین. خیلی از اکتشافات اختراعات همین جور بوده، یهو به فکرش رسیده یه مطلبی، رفته دنبالش، دیده همین جور است. دقت میکنید؟ خب اینا هدایت در انسانه، اما اینا کافی نیست. اینا هست لکن کافی برای هدایت بشر نیست. همه به رویا نمیشن، همش به الهام و اشراق نمیشن، همش با ضمیر ناخودآگاه نمیشد. انسان غیر بقیه موجوداته، فقط بعد مادی نیست که با غرایز هدایتش تکمیل بشه، به رشد و تعالی خودش برسه. انسان بعد معنوی دارن، این بعد معنویش باید شکوفا بشد. این دنبال گمشده خودش میگرده، اگر پیدا نکنه ارضا نمیشد انسانیت انسان. توجه میفرمایید؟ اون هدایت در انسان، نقطه اساسی هدایت در انسان، اون چیزی است که توسط ارسال رسول و انزال کتب انجام میشد، یعنی تشریع. یعنی خداوند به یک انسانی وحی میفرستد، او میشد پیامبر و او قانون الهی رو در اختیار بقیه انسان‌ها می‌گذارد. فرد اتم و اکمل قانون هدایت عمومی نسبت به انسان‌ها تشریعه، دینه، قانون الهی است، اون چیزی است که انبیا و اولیا آورده‌اند، کتب آسمانی است. این فرد اتم و اکملش میشه. میبینید ما به او احتیاج داریم، بدون او نیمی از وجود ما گم شده است و لنگه. بنابراین تا حالا چه گفتیم آقا؟ تا حالا خدمت شما تو این چند جلسه ای که مقدمه بحث رو میگفتیم، هنوز وارد اصل بحث نشدیم، تو مقدمه بحثمون گفتیم چه جور ما احتیاج داریم لزوم معرفت بفرمایید عقاید دینی چیه. گفتیم این لزوم معرفت عقلی است، گفتیم احتمال وجود مبدأ و معاد وجود دارد. توجه می‌فرمایید؟ عقل حکم می‌کند که ما این احتمال رو مراعات کنیم. این نکته اول. وجوب شکر منعم رو یه جلسه خدمت شما توضیح دادیم، بعد از اون پرداختیم به این که فطرت آدمی نیازمند دین است و ما باید دین رو بشناسیم، بعد نظریاتی رو در باب دین با هم بررسی کردیم و رسیدیم به قانون هدایت عمومی، که قانون هدایت عمومی هم میرسوند که ما احتیاج داریم به یک هدایت الهی به نام دین که تضمین کننده سعادت فردی، اجتماعی، دنیایی، آخرتی، مادی و معنوی ما باشد. خب حالا آیا میشد کسی منکر بشود این امور را؟ آیا امکان دارد انکار مبدأ و معاد؟ میگیم آقا فطرت آدمی، این نتیجه بحث ما، فطرت آدمی به دنبال پیدا کردن علت العلل، فطرت آدمی به دنبال پیدا کردن اون علت اصلی است، علت ذاتی است که هستی از او ناشی شده است. میخواد پیدا کند این هستی از کجا سرچشمه گرفت، او چشمه اصلی کجاست. انسان فطرتاً میخواد این رو پیدا کند. خیلی خوب، ما میبینیم یه عده نفی مبدأ و معاد میکنن، میگن آقا نه خدایی هست و نه قیامتی. اونایی که نفی مبدأ و معاد می کنند، انسان می تواند علمن نفی مبدأ و معاد بکند؟ خوب دقت کنید. می تواند یه آدمی بگد آقا من یقین دارم خدا نیست و یقین دارم معادی نیست. کسی می تواند این ادعا رو داشته باشد؟ نمیتوند کسی این ادعا رو بکنه. یقین به نفی مبدأ و هاکذا معاد امکان پذیر نیست. چرا؟ کسی میتواند ادعای این یقین رو بکند که احاطه تام به تمام عالم هستی داشته باشه، تمام سلسله علل و معلولات رو بررسی کرده باشه. اگر احاطه تام به تمام عالم هستی داره، از آغاز آفرینش این باید احاطه بهش داشته باشد و اونجا حالا یا خودش حضور داشته باشد یا علمش رسیده باشد به اون حدی که آغاز آفرینش رو میدوند چگونه بوده. ها کذا باید احاطه داشته باشد به ختم آفرینش که پایان آفرینش کجا میرد و چه خواهد شد. اولش رو بداند، آخرش هم باید بدانه. احاطه به این کل داشته باشه، بگه من خودم در اول آفرینش بودم، خدایی نبود. در آخر آفرینشم من بودم، معادی نبود. کسی میتوند این حرفو بزنه؟ آفرینش برای ما مثل یک کهنه کتابی است که اول و آخرش افتاده است. اول و آخرش افتاده یعنی چی؟ یعنی ما نمیبینیم. ما نه در اول آفرینش بوده ایم و نه در آخر آفرینش. ما این وسط کار چند روزی، چند ماهی، چند سالی هستیم. سالهای عمر ما نسبت به عمر آفرینش و هستی از ثانیه هام بخوای حساب کنی کمتر میشه. و وقت با این ثانیه های کوتاه عمر و با این دانش ناقص، من میخوام انکار کنم چیزی که در اول آفرینش بوده است و چیزی که در آخر آفرینش خواهد آمد. میتونم؟ نمیتونم. بنابراین کسی که منکر خداست یا حتی منکر معاد است، هیچ دلیل قطعی برای این انکار نمیتواند اقامه کند. این رو شما بدانید، هیچ دلیل. و نمیتوند بگد من یقین دارم به قول عوام قسم حضرت عباس میخورم که خدا نیست. بله؟ نمیتوند بگه. یا قیامت نیست. هیچ کس نمیتوند این ادعا رو بکند به این جهتی که به شما گفتم. چون اول و آخر آفرینش رو باید بداند، احاطه داشته باشد بر تمام هستی. کدوم انسانیست بر تمام هستی احاطه داره؟ بیاریدش. کو؟ دقت میفرمایید؟ پس نمیشد انکار کرد. نه انکار مبدا کسی میتوند بکند، نه انکار معاد. بله، میتواند بگد من شک دارم. این منطقیست. میگه من یقین نکرده ام که خدا هست. من در وجود خدا شاک هستم. من نسبت به معاد شک دارم. آیا یوم رستاخیزی وجود دارد یا نه؟ اینو میتوند بگه. این حرفی نیست. ببینید؟ پس انکار نمیتوند بکنه که بگد نه یقین دارم خدایی نیست. احدی نمیتوند این حرف رو بزنه و دلیل و برهان و استدلال نمیتوند بیارد بر نبود خدا. هیچ کس نمیتوند. هاکذا بر نفی رستاخیزم نمیتوند، نفی معادم نمیتوند دلیل و برهان بیاره. بله میتونه بگه من شک دارم، نمیدونم، یقین نکردم، شاید خدا باشد، شاید نباشد. من شاک هستم نسبت به وجود خدا. یا بگه من شاک هستم نسبت به وجود قیامت. روز رستاخیز رو شک دارم. معادی باشد شاکم. این اشکالی نداره. ممکنه کسی شاک باشد. اما به یقین برسد بر نفی این دوتا امکان پذیر نیست. درست شد آقا؟ خب میام سر شاک. بگیم آقا تویی که شاکی. خب شک یعنی چی؟ یعنی دو طرفش رو احتمال میداد دیگه، درسته یا نه؟ شاید خدایی باشد، شاید هم خدایی نباشد. شک یعنی این. شاید قیامتی باشد، شاید هم قیامتی نباشد. این میشه شک. میگم ممکنه کسی شک کند، اشکالی هم نداره. اگر کسی شک کرد در وجود مبدأ یا معاد، تکلیفش چیست؟ شما بگید. عقل حکم میکند که شک چه حکمی، چه رفتاری داشته باشه؟ آیا عقل حکم میکند شک به کلی منکر بشد؟ یا عقل حکم می کند که یک جوری عقیده خودش رو قرار بدهد که اگر واقعیتی داشت متضرر نشد؟ عقل میگد که سفتم نگو خدا نیست. چون صفت بگی خدا نیست، اگه بود وقت ها کذا صفتم نگو قیامت نیست، چون یه وقت دیده بود. بنابراین یه جوری مشی بکن. عقل میگد، عقل میگد یه جوری مشی بکن که به قلب و زبانت انکار این دو حقیقت که مبدأ و معاده به قلب و زبانت منکر نشو، که اگه فردا معلوم شد بود، بگوی خب ما هم که میگفتیم بله شاید باشد و احتمالش رو میدادیم. آهان، صفر منکر نشو. این یک. دو، در مقام عمل، این در مقام عقیده. پس عقل میگه منکر نشو، یه وقت دیدی بود، او وقت اگه دیدی بود که او وقت تو متضرر میشه که. و در مقام عمل عقل حکم میکند تا اونجایی که امکان دارد و در توانش است به جستجو بپردازد. و در وظایف عملی هم مراعات احتیاط رو بکند. اگه شما گرسنه هستید 10 رقم غذای لذیذم مقابل شماست، شما هم در نهایت گرسنگی هستید، میگن آقا میخوای بخوری بفرما، اما یکی از اینا سم مهلک داره، سیانور توشه، بخوری به چند ثانیه بعدش تلف میشی، یکیش نه همش، بفرمایید اما قابلی نداره، مجانیه بفرما، اما یکیش سیانور توشه، به محض این که بذاری دهنت تمامی. چی کار میکنید؟ یک نفر آدم عاقل دست دراز نمیکنه، یا آقا گشنگی رو تحمل میکنه، سیانور بخورم میفتم میمیرم. چرا؟ عقل حکم میکنه، عقل حکم میکند شما اجتناب کن. اگر شما احتمال میدی قیامتی هست، محتمله، گفتیم کسی نمیتونه انکار کنه، دلیلی برای انکار وجود نداره، خب عقل حکم میکند جوری رفتار کن که اگر قیامتی بود تو متضرر نشوی. دقت میفرمایید؟ این حکم عقل. این همون چیزی بود که اون روزم گفتیم دفع ضرر محتمل. دقت میفرمایید؟ این همون بیانه، دفع ضرر محتمل به یه بیان جدیدی، یه بیان نوعی سب کن. بنابراین این حکم عقله، میگه صف نگو خدا نیست، جخت شلش کن، بگو یه وقتم دیدی شاید باشه، صف نگو قیامت نیست، چون یه وقتم بود، دلیلی بر انکار ندارید، چون احاطه بر عالم هستی نداری. وقتی احاطه بر عالم هستی نداری نمیتونی منکر بشی، نمیتونی منکر بشی شاید باشه، شاکی بگو شاید باشه. وقتی میگی شاید باشه اعتقادت رو جوری قرار بده که اگر بود جهنمیده نشی، عملت هم جوری قرار بده که اگر بود باز تو جهنم نبرندت. این حکم عقل میشه. پس به حکم عقل ما میبایست هم تحصیل عقاید دینی بکنیم، هم نسبت به احکام شریعت پایبند باشیم. این حکم عقله. دقت فرمودید؟ خب اگر کسی به این حکم عقلش عمل بکند، خدا او را هدایت خواهد کرد. من جاهد فینا لنهدین، بله، من جا الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگر کسی به این واجب عقلی خودش عمل بکند، خدا هدایت رو نصیب و روزی و قسمت او خواهد کرد، او هدایتمند خواهد شد و به معرفت و ایمان نائل میاد. توجه کردی؟ اونایی که راه معرفت میخوان، این راه معرفت، ولو شاک باشه اما انکار نکند و به حکم عقلش وفادار بماند، خدا ایمان و معرفت رو روزی و قسمت او خواهد کرد، به دلالت آیه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اما اگر انکار بکند، خب حق انکار ندارد، یعنی از نظر علمی نمیتوند برهان اقامه کند بر انکار، بر انکار خدا نمیتوند برهان اقامه کند بر انکار قیامت. خب اگر برهان ندارد و بازم منکره، خب این ظلمه دیگه. تو باید استدلال کنی، باید اقامه برهان کنی. وقتی اقامه برهان نمیتونی بکنی، دلیل نمیتونی بیاری، استدلال نمیتونی اقامه کنی و همین جور میگی نه نیست، خب این ظلمه دیگه. شما آلوده به ظلم شده ای، ظلم نسبت به ایمان و معرفت خداوند. وقتی آلوده به ظلم شدی، به مقتضای قاعده عدل و انصاف، یه قاعده عدل و انصاف داریم، حالا توضیحش باشه، به مقتضای قاعده عدل و انصاف خدا گوهر ایمان و معرفت را که ارزشمندترین گوهر گنجینه علم و معرفت است، خدا گوهر ایمان و معرفت به خداوند را که ارزشمندترین گوهر گنجینه علم و معرفت است، به او نخواهد داد به قاعده عدل و انصاف. چرا؟ این توضیح چراش. چرا خدا بهش نمیداد؟ چون حکمت را به نااهل دادن، حکمت را به نااهل دادن ظلم به حکمت است. شما حکمت را در اختیار نااهل بگذارید، ظلم کردید به حکمت. و هاکذا، اگر شما حکمت را از اهلش دریغ کنید، دریغ از چه؟ دریغ کردن حکمت از اهلش ظلم به اهل حکمت است. درست شد؟ بنابراین طبق قاعده عدل و انصاف، خداوند کسی که انکار کند رو وظیفه ندارد که ایمان و معرفت رو نصیب و روزی او کند. اما شک رو چرا؟ و لذا شک اگر به عنوان یه پل باشد که شما از روش عبور کنید، مادامی هم که شک باشید اگر به وظایفتون انجام بدهید، شما از این پل رد خواهید شد، از این گذرگاه رد خواهید شد و به ایمان و معرفت خواهید رسید. توجه می‌فرمایید؟ اما انکار، که انکار مکابره است، زوره، هیچ برهان و استدلالی برش نیست، اینا خوب توجه کنه، این نکته مهمی است. منکرین خدا و منکرین مبدا و منکرین معاد، منکرین آغاز و انجام، مبدا و معاد فارسیش میشه آغاز و انجام دیگه، منکرین آغاز و انجام جهان هیچ دلیلی بر انکارشون نداره، هیچ دلیلی نمیتونن اقامه کنن ولو یک دلیل، یک برهان و استدلال نمیتونن داشته باشن. چرا؟ چون باید اول آفرینش و آخرش رو ببیند، عالم باشد تا بگد. کی عالمه؟ بله، یکی مثل امیر المؤمنین، خطبه اول نهج البلاغه رو برداری، آفرینش رو جوری دارد تصویر میکند گویا که خودش موقع آفرینش حضور داشته است، که خدا اول چه آفرید، بعد چه آفرید، بعد او تبدیل به چه شد، به جوری دارد میگد گویا که حاضر و ناظر بوده است. عقل ما مبهوت میماند که چه دارد میفرماید امیرالمومنین. او حسابش جداست. انسانهای اول عادی کتاب آفرینش گفتیم براشون یه کهنه کتابی است، اول و آخرش افتاده. اگر یه کتابی از شما بخوان تمامش رو امتحان بگیرند، به شما میگن مجموعه این کتاب 500 صفحه باید امتحان بدی، ولیکن این کتابی که به شما دادن 100 صفحه وسطشه، 200 صفحه از اول افتاده، 200 صفحه هم از آخر افتاده. به شما میگن این کتاب 500 صفحه رو باید امتحان بدهی و سوالاتم از مجموعه کتاب میاد و شما باید نمره قبولی بیاری. میتونید نمره قبولی بیاری؟ و 100 صفحه کتاب رو به شما دادن، یه پنجم سوالات پس در اختیار شما قرار میگیرد. شما پاسخ یه پنجمش رو میخونید. وقتی پاسخ یه پنجم رو میخونید یعنی شما یه پنجم نمره کل رو میارید. یعنی اگر نمره سوالات شما 20 باشد، شما تو این 100 صفحه 4 نمرش رو خواهید داشت. شما 4 نمره رو میتونید نمره بیارید، بقیهش هم به شما ندادند که از شما میخوان امتحان بگیرن. اگر شما بیان بگید خب آخه به ما که اینا رو ندادید کتابشو بخونیم، چه جوری میخوان از ما امتحان بگیرید؟ اعتراض شما وارده. این کهنه کتاب آفرینش، ما وسط این کهنه کتاب رسیده ایم، اونم عمر 10 سال و 20 سال و 50 سال و 100 سال و 500 سال هم که شما عمر بکنی که نمی کنیم، نسبت به کل عمر آفرینش چند لحظه حساب می شد. عمر هستی میلیاردیست آقا، درسته؟ پس این عمر کوتاه ما چند لحظه و ثانیه از عمر آفرینشه. چجوری منی که این وسط آمده ام، نه اولشو خبر دارم نه آخرشو، به جد این وسط انکار میکنم که آقا نه خدایی بوده است در انجام در آغاز و نه مبدعی خواهد بود در انجام. ببینید امکان انکار وجود ندارد. حالا که امکان انکار وجود ندارد، حد اقلش این است که شما میشی شاک. خدایی هست یا نیست؟ مبدا و قیامتی هست یا نیست؟ حالا ادله رو انشالله از جلسه بعدی وارد اصل مطلب میشیم، راه های رسیدن به خدا. و صلی الله علی محمد.